صفحه 452. اگر از موضوع منحرف شده ام مرا عف کن. من همیشه در این شگفتی بودم که چرا نام مریم ماگدالین را درست در غروب عید پاک، درست قبل از مرگ و رستاخیز مسیح ذکر می کنند. دلیل این عمل را درک نمی کنم. اما این تذکار به چگونگی حیات درست به موقع ترک او و قیام دوباره اش می باشد. حالا گوش کنید که این تذکاریه چگونه به وجود آمد. هیجان اصلی و عوامر سازش ناپذیر آن چه می باشد؟ در مورد اینکه این تذکاریه مربوط به ماگدالین یا مریم‌های دیگری باشد، تردید است. اما در هر صورت، او از پروردگار ما اینطور استدعا می‌کند: قرض مرا ادا کن، همانطور که من زلفانم را باز می‌کنم. معنیش این است: همانطور که موهایم را باز می‌کنم، تو هم مرا از گناهانم خلاصی بخش. آیا ممکن است توصیفی، هر گونه استغفاری از آتش و آرزویی که خواستار بخشش آن می باشند، بیشتر از این قابل لمس و محسوس باشد؟ بعداً در آیین نماز مربوط به همان روز مطلبی مشروح‌تر وجود دارد که تقریباً به طور یقین مربوط به مریم ماگدالین می باشد. بار دیگر او به طریقی فوق‌العاده محسوس از گذشته‌اش طلب مغفرت کرده می گوید که جسم او هر شب می سوزد چون او حالات قدیمی و مزمن را در خود پرورانده است. برای اینکه شب برای من زمان افروختن شعله های شهوت، تیرگی و کوشش های ظلمانی گناه است. از مسیح استدعا می کند که عشق های پشیمانی او را مورد قبول قرار داده و از آه های صدیقانی او برحم آید تا او بتواند پاهای مقدس وی را با موهای خود خشک نماید. به یاد او می آورد که هنگامی که وی در بهشت مغلوب ترس و شرم شده بود، شب در برابر امواج مهاجم زلفان او پناهگاهی را جستجو می نمود. اجازه بده تا من پاهای مقدس تو را ببوسم و آنها را با اشک دیدگانم مرطوب ساخته و سپس با گیسوانم آن را خشک نمایم. گیسوانی که شب را پوشانیده و او را در میان انبوه امواج مهاجم خیش پناه داده، هنگامی که وی از سرمای نیمروز بهشت در وحشت بود. و بیدرنگ بعد از توصیفاتی مربوط به گیسوانش او فریاد برمی آورد: چه کسی می تواند عمق گناهان من و وسعت رحمت تو را دریابد؟ چه یگانگی و مساواتی بین خداوند و زندگی، خداوند و فرد، خداوند و زن موجود است. یوری آندریوویچ خسته از ایستگاه به خانه آمده بود. آن روز روز تعطیلی او به شمار می رفت و در این روزها معمولاً او خوب می خوابید تا بتواند در مقابل 9 روز دیگر از هفته های 10 روزه مقاومت نماید. شلوول روی نیم تخت نشست. گاهگاهی تا نیمه دراز می کشید و بعد دوباره بلند می شد. با وجودی که با حالتی وامانده و خوابالود به سخنان سیما گوش می داد، محازا انعکاسات گفته های او خوشحالش می کردند. با خودش فکر می کرد: البته، او تمام این معلومات را از دایی نیکولا کسب کرده است. اما چقدر باهوش و با استعداد است. از جایش بلند شد و نزدیک پنجره رفت. پنجره به طرف حیات باز می شد. درست مثل پنجره آن اتاقی که به طور مبهم سخنانی را از درونش می شنید. هوا رو به خرابی می رفت و حیات به آرامی تاریک می شد. 2 کلاغ زاغی از وسط حیات پرواز کردند و در حالی که به شدت بال می زدند در جستجوی مکانی مناسب برای نشستن بودند. باد پروبال آنها را به هم می ریخت. بالاخره هر دو روی در لاوک زباله نشستند، اما دوباره پرواز کرده روی لبه دیوار قرار گرفته و سپس مجدداً بال و پرزنان به روی کف حیاط نشسته و شروع به راه رفتن نمودند. دکتر با خودش اندیشید: کلاغ منادی برف به شمار می رود. در همان لحظه سیما با صدایی بلند از اتاق پهلویی گفت: کلاغ نشانه ای از یک خبر است. یا مهمانی برایتان می‌رسد یا نامه‌ای خواهید داشت. بعد از چندی دستگیره در که دکتر از چند روز قبل تعمیرش کرده بود به صدا درآمد. لارا به سرعت از پشت پرده بیرون آمد و طول سالن را تعیین نمود تا در را باز نماید. یوری آندریوویچ سخنان او را با گلافیرا خواهر سیما می‌شنید. شما دنبال خواهرتان آمده اید؟ بلی، او اینجاست. نه، من به دنبال او نیامدم. اگرچه هرگاه او حاضر باشد با هم به خانه خواهیم رفت. من نامه ای برای دوست شما آوردم. شانس آورد که من بعد از مدت ها در پستخانه کاری داشتم. من نمیدانم چندین نفر در کارها دخالت می کنند. این نامه از مسکوست و 5 ماه در راه مانده است. آنها نمی توانستند مخاطب را پیدا نمایند. بالاخره فکر کردند که از من سوال کنند. البته من هم او را می شناختم. یک بار برای اصلاح سر و صورتش پیش من آمده بود. نامه بسیار طویلی که بر روی اوراق زیادی برشته تحریر در آمده و در داخل پاکت کهنه شده اش چروک خورده و در پستخانه باز شده بود، از طرف تونیا بود. دکتر نامه را در حالی که توجهی به نحوه ارسال آن نداشت به دست گرفت و در اندیشه این موضوع نبود که لارا نامه را به او داده است. هنگامی که شروع به خواندن نمود، هنوز احساس می‌کرد که در یوریاتین و در خانه لارا می‌باشد. اما وقتی که به تدریج به اواسط نامه نزدیک شد، این احساس را از دست داد. سیما بیرون آمد و به او سلام کرد، سپس خداحافظی نمود. اما دکتر مثل ماشینی به او پاسخ می‌داد و مطلقاً متوجه بیرون رفتن او نبود. تدریجاً او توان درک موقعیت خیش را از دست داد. آنتونی الکساندروفنا اینطور نوشته بود: یورا، آیا می‌دانی که ما صاحب دختری شده ایم؟ در موقع تعمید نام او را به یاد بود مادرت ماریا نیکولایوفنا ماشا گذارده ایم. حالا بعضی چیزها به کلی دستخوش تغییر شده است. چندین تن از شخصیت‌های برجسته، استادانی که به حزب نوجبا و سوسیالیست‌های دست راستی وابسته بودند از قبیل میلیوکوف، کیزوتر، پوسکوف و چندین نفر دیگر من جمله دایی تو نیکولای، پدر من و بقیه ما به خارج تبعید شده ایم. در غیبت تو این بدبختی بزرگی به شمار می رفته است. اما مجبوریم آن را قبول کرده و از خداوند سپاسگزار باشیم. چون در این روزگاری که هیچ چیز حالت ثبات ندارد، تبعید ما حالتی ملایم و آرام به خود گرفته است. اگر تو هم اینجا بودی مسلماً با ما هم سفر می شدی. اما تو کجا هستی؟ من این نامه را به نشانی آنتیپوفا می فرستم و هرگاه که او تو را بیابد نامه را به تو رد خواهد کرد. من از اینکه در صورت پیدا کردن تو تبعید خانوادگی شامل حال تو هم خواهد شد یا نه به شدت در عذابم. من هنوز هم این امید را از دست ندادم که ممکن است تو زنده مانده و روزی مجدداً آشکار شوی. نیز اوضاع روسیه آرامتر شده و تو بتوانی به تنهایی ویزایی به دست بیاوری و ما دوباره در محلی واحد یکدیگر را ملاقات کرده و زندگانی نوینی را آغاز نماییم. اما در این موقع که من این سطور را می نگارم، باورم نمی شود که چنین شعفی برای ما پیش بیاید. گرفتاری بزرگ و اصلی این است که من تو را دوست دارم و تو مرا دوست نداری. میکوشم که معنی این قضاوت را در خودم یافته، سپس آن را تفسیر و تعبیر نمایم. به درون خودم مینگرم. سراسر زندگی من را بررسی میکنم و آنچه را که درباره خودم میدانم مورد ارزیابی قرار میدهم. اما من ابتدای آن را نمیتوانم پیدا کنم و نمیفهمم چگونه این بدبختی و فلاکت را بر سر خودم آوردم. احساس میکنم که تو درباره من به غلط قضاوت کرده ای. نظری نامهربان درباره من داشته ای و مرا در آینه ای معکوس مشاهده نموده ای. اما درباره خودم باید بگویم که من عاشق تو هستم. کاش تو میدانستی که من تا چه اندازه شیفته تو میباشم. من تمام صفات غیرعادی که اینقدر نزد من عزیز به شمار می رود، آن چهره‌ای که در اثر اندیشه هایت اینقدر نجیب می باشد و بدون آن افکار محال است که اینقدر زیبا به نظر بیاید، برای من مقدس‌ترین چیزهای جهان به شمار می‌روند. تمام این مشخصات برای من عزیز هستند و من در سراسر زندگانیم مردی بهتر از تو را مشاهده نکردم. اما به این موضوع توجه کن. آیا می‌دانی چیست؟ اگر تو اینقدر در نزد من عزیز نبودی، حتی اگر من تو را به این اندازه دوست نداشتم، حتی اگر حقیقت وحشتناک سردی من بر خودم آشکار نشده بود، در آن صورت باز هم باور می کردم که تو را می پرستم و شیفته‌ات می باشم. در میان امواج وحشت، قبل از اینکه آن تنبه مخرب و تحقیرآمیز که خطای عشق به شمار می رود دست خوش من گردد، من بدون اینکه خودم متوجه باشم همیشه از این اندیشه که تو را دوست ندارم در گریز بودم. نه من و نه تو هرگز به این موضوع توجهی نداشته ایم. قلب من این موضوع را همیشه از من پنهان کرده بود، چون شکست در عشق تقریبا مانند قتل به شمار می رود. من همیشه از وارد ساختن چنین ضربه‌ای روی اشخاص احساس ضعف می کردم. هنوز وضع ما نامعلوم است، اما محتملاً به پاریس می رویم. آنجا سرزمینی است که تو را به هنگام کودکی از آن نقطه به روسیه آورده و پدر و دایی من در آنجا بزرگ شدند. پدرم به تو سلام می رساند. ساشا قدری بزرگ شده، با وجودی که چندان زیبا نیست، اما پسری رشید و قوی است و هر وقت که ما راجع به تو صحبت می کنیم، وی به تلخی فریاد می کشد و آرام نمی گیرد. دیگر نمی توانم ادامه بدهم. قادر نیستم که جلوی اشکهای خودم را بگیرم. خب، خداحافظ. بگذار که بر روی سینه‌ات علامت صلیب رسم کنم تا در طول سالهایی که در پیش داری، در زمان این جدایی بی پایان، در مواقع آزمایش و آشفتگی ها و در مسیر راه بسیار طولانی ظلمانیت از گزند حوادث مسون باشی. من تو را به خاطر هیچ چیز سرزنش نمی کنم. من تو را ملامت نمی کنم. در زندگیت راهی را برو که خاطرت در آن شاد است. من در صورتی خوشبخت خواهم بود که آرزوهای تو برآورده شوند. قبل از اینکه ما اورال را ترک کنیم، این سرزمین برای ما محلی وحشتزا و خوفناک شده بود. لاریسا فئودوروفنا را به خوبی شناختم. من از یاری او در مواقع مشکل در کمک کردن به زایمانم فوق‌العاده سپاسگزار هستم. باید اقرار کنم که او انسانی نیک‌سرشت به شمار می‌رود. اما من نمی‌خواهم آدمی دورو باشم. او دشمن حقیقی من محسوب می‌شود. من به دنیا آمدم تا ساده زندگی کنم و مشکلات حیاتم را از روی ادراک حل نمایم و او متولد شد تا این زندگی را آشفته کند و در سر راهش اقتشاش به وجود بیاورد. خداحافظ. من دیگر باید تمام کنم. دنبال نامه آمدند و حالا دیگر موقعی فرا رسیده تا آن را داخل پاکت قرار بدهم. اوه یورا، یورا عزیز من، عزیز من، شوهر من، پدر اطفال من، چه بر سر ما خواهد آمد؟ آیا درک می‌کنی که دیگر ما هرگز، آری هرگز یکدیگر را نخواهیم دید؟ حالا دیگر من نوشتن را قطع می‌کنم. آیا می‌فهمی که این چه معنی می‌دهد؟ آیا می‌فهمی؟ آیا می‌فهمی؟ آنها مرا وادار به عجله می‌کنند و این همانند این است که مرا به سوی مرگم می‌برند. یورا، یورا. یوری آندریوویچ با چشمانی که از زیادی اندوه در عوض اشک خشک شده بودند و نشانه تاخت و تاز غم به خوبی در آن آشکار بود، سر از روی نامه بلند کرد. هیچ چیز را در اطراف خودش نمی‌دید و از هیچ جا خبر نداشت. بیرون برف در حال باریدن بود. امواج باد برف را در یک جهت در فضای بی انتها که هر لحظه تندتر و زخیمتر می گردید به طرفی می راند. یوری آندریوویچ به خارج از پنجره خیره شده بود. تو گفتی که او برف را نمی نگریست، بلکه هنوز نامه تونیا را می خواند و آنچه که در مقابلش می بارید دانه های سفید برف نبود. بلکه فاصله هایی بودند ما بین حروف کوچک و سیاه نامه، فاصله های سفید سفید، بی انتها، بی انتها. بی اختیار ناله ای از گلویش خارج شد و سینه اش را چنگ زد. احساس می کرد که می رود تا بیهوش شود. لنگ لنگان به سوی نیم تخت رفت و بیهوش بر روی آن در غلطید. بازگشت به واریوکینو. زمستان شروع شده بود. موقعی که یوری آندریوویچ از بیمارستان باز می گشت، برف به شدت می بارید. لارا در سالن بیمارستان به او برخورد کرد. لارا با صدای آهسته و خشن گفت: کومارووسکی اینجاست. او آنچنان مایوسانه و گیج نگاه می کرد که گویی تصادمی کرده است. کجا؟ اینجا؟ نه، البته نه. او امروز صبح آمد و اظهار داشت که امشب باز خواهد گشت. به زودی اینجا خواهد بود. مایل است چند کلمه با تو صحبت کند. چرا به اینجا آمده است؟ من از حرفهای او سردر نیاوردم. می گفت که عازم خاور دور است و در سر راه خود برای ملاقات ما آمده که مخصوصاً تو و پاشا را ببیند. مقدار زیادی درباره هر دوی شما صحبت کرد. او با پافشاری اظهار می داشت که هر سه ما در وضع خطرناک و مهلکی هستیم. تو، پاشا و من. و تنها اوست که می تواند ما را نجات دهد. مشروط به این که هر چه می گوید به کار بندیم. من بیرون خواهم رفت. مایل نیستم او را ببینم. لارا گریستن آغاز کرد و خود را به پای او انداخت. و زانوهای وی را چنگ زد و در آغوش گرفت. لیکن او لارا را از زمین بلند کرد. لارا به او التماس کرد: خواهش میکنم نرو، به خاطر من. نه اینکه من از تنهایی با او هراسناک باشم، اما بسیار دردناک است. راضی نشو که او را به تنهایی ملاقات کنم. به علاوه او فرد کارآزموده و مجربی است و ممکن است اندرزهای مفیدی به ما بدهد. تنفر تو از او کاملا طبیعی است، اما تمنا می کنم احساسات را کنار بگذار. نرو. تو را چه می شود عزیزم؟ اینقدر مایوس نباش. می خواهی چه کار کنی؟ استغاثه نکن. اکنون برخیز و شادی کن. تو باید واقعا این وسوسه را از خود برانی. او تو را از زندگی بیمناک کرده. می دانی من همیشه با تو هستم. اگر لازم باشد او را خواهم کشت. اگر تو بخواهی این کار را خواهم کرد. حدود نیم ساعت بعد شب فرا رسید. شب کاملا سیاه و تاریکی بود. تقریبا 6 ماه می شد که سوراخ موشها کاملا بسته شده بود. یوری آندریوویچ دنبال بقیه آنها می گشت و به موقع آنها را مسدود می کرد. آنها همچنین یک گربه نر و براق که اوقات خود را با بی‌حسی می‌گذراند و به طور مبهمی نگاه می‌کرد، در منزل نگاهداری می‌کردند. موش‌های صحرایی هنوز هم در خانه وجود داشتند، اما اکنون بیشتر محتاط بودند. هنگامی که در انتظار کومارووسکی بودند، لاریسا فودوروفنا چند تکه از نان سیاه جیره‌بندی شده برید و با چند دانه سیب زمینی جوشیده در ظرفی قرار داد و سر میز نهاد. آنها تصمیم داشتند که از او در اتاق غذاخوری قدیمی که هنوز برای غذا خوردن از آن استفاده می کردند پذیرایی کنند. آن میز بزرگ، سنگین و سیاه که از چوب بلوط ساخته شده بود و یک میز قفسه دار قسمتی از لوازم و اساسیه اولیه اتاق محسوب می شدند. بر فراز میز یک شیشه روغن کوچک که فتیله‌ای در آن گذارده شده بود قرار داشت و به منزله چرخ دستی و قابل حمل و نقلی برای آنها بود. کومارووسکی از میان تاریکی شب ماه دسامبر در حالی که پوشیده از برف بود به خانه وارد شد. برف پاره ها از روی کلاه، کت و کفش هایش به زیر می ریخت و در گودال های گلالود و حفره ها آب می شد. ریش و سبیل پوشیده از برف او وی را به صورت لوده ها و دلقک های روستایی درآورده بود. او در ایام قدیم همیشه ریش خود را به خوبی می تراشید. لباسی راه راه، تمیز و مرتب با شلواری اتو کشیده به تن داشت. قبل از هر گونه تعارف با مهمانداران خیش، او مدتی را صرف شانه زدن به موهای مچاله شده و براق خود با یک شانه جیبی نمود و سپس سبیل و ابروهای خود را با دستمالی خوش کرد. آنگاه به آرامی و با بیان موقر و سنگینی، در حالی که هر دو دست خود را پیش می آورد، دست چپش را به طرف لاریسا فئودوروفنا و دست راستش را به طرف یوری آنریوویچ دراز کرد و گفت: خواهیم پذیرفت که آشنایان قدیمی یکدیگری. او به یوری آنریوویچ گفت: شاید بدانی که من از دوستان بزرگ و صمیمی پدر تو بودم. او در میان بازوان من بدرود حیات گفت: من به شما خیره شده بودم تا وجه تشابهی میان شما دو نفر پیدا کنم، لیکن فکر نمی کنم که شما به پای او برسید. او مردی آزاده و صریح و اعمالش همه ناشی از طیب خاطر بود. شما باید بیشتر شبیه مادر خود باشید. او زن مهربان و موقری بود که ممکن است در خواب دیدش. دکتر گفت: لاریسا فئودوروفنا از من خواست که شما را ببینم. او گفت که کاری با من دارید. من موافقت کردم. لیکن این ملاقات ما شانس من نیست و من توجهی به آن ندارم که ما با هم آشناییم. لذا بهتر این است وارد اصل موضوع شویم. چه می خواهید؟ عزیزان من، از دیدن هر دوی شما بی اندازه مشعوفم. من همه چیز را کاملا درک می کنم. کاملا همه را. سردی و خشونت مرا می بخشید. شما دو نفر کاملا برازنده یکدیگرید. شما زوج کاملی می باشید. من مجبورم که سخنان شما را قطع کنم. لطفاً در اموری که ربطی به شما ندارد مداخله نکنید. ما به دلسوزی شما احتیاجی نداریم. شما خود را فراموش کرده اید. اینقدر زود رنج نباش مرد جوان. شاید بعد از همه اینها شما هم همان شیوه پدر خود را دنبال کنید. او نیز عادت داشت همینطور از جا به در رود. خب فرزندم، با اجازه شما بهترین آرزوهایم را تقدیمتان می کنم. متاسفانه شما کاملا بچه اید. نه تنها در شیوه صحبت کردن، بلکه کاملا نادان و بچه بیفکری می باشید. من در این دو روزی که در اینجا هستم بیشتر از خود شما درباره تان چیزها فهمیدم. بدون دانستن آنها مثل این است که شما بر لب پرتگاهی راه بروید، مگر اینکه چاره‌ای برای آنها بیندیشید. چه در روزهای آزادی و یا حتی زمانی که زندگی شما به مخاطره افتاده باشد. یک سیستم کاملا کمونیستی در اینجا حکم فرمایی می کند. یوری آنریوویچ، برخی از مردم هر چیز را با آن می سنجند. لیکن هیچ کس تا این درجه آن شیوه زندگی را مسخره نمی کند و مانند شما فکر نمی نماید. چرا با خطر لاس می زنید؟ من نمی توانم تصورش را بکنم. شما تنها مقلد و مایه مسخره آن دنیای بزرگ هستید. شما توهین کننده متحرکی برای آن می باشید. اگر اقلن گذشته شما تنها از اسرار شما بود اهمیتی نداشت. لیکن در آنجا افرادی از مسکو هستند که از همه چیز شما با اطلاعند. هیچ کس از شما مورد علاقه و توجه کاهنان محلی تمس نمی باشند. رفیق آنتیپوف و تیورزین سرگرم تیز کردن چنگال خیشند که غفلتاً به لاریسا فئودوروفنا و شما حمله کنند. مهازا یوری آندریوویچ، شما یک مردید. شما آقا و ارباب خود می باشید و کاملاً حق دارید. اگر تمایلی احساس می کنید با زندگی خود قمار نمایید. اما لاریسا فئودوروفنا مانند شما آزاد نیست. او یک مادر است. مادری که زندگی و سرنوشت کودکی در دست های اوست. و او نمی تواند در حالی که سرش در میان تیرگی و در پس ابر پنهان شده است به پیش برود. من تمام روز خود را مصروف آن کردم که او وضعیت را جدی تلقی نماید. لیکن او به من گوش فرا نداد. خواهش می کنم شما از نفوذ خود استفاده کنید. او حق ندارد با مسئولیت دختر خیش بازی کند. نباید سخنان مرا نادیده بگیرد. من هرگز در زندگی خیش نظریات خود را به کسی تحمیل نکردم، علل خصوص به کسانی که بستگی نزدیکی به من دارند. لاریسا فئودوروفنا مختار است به حرفهای شما گوش دهد و یا اینکه به افکار خود توجه نماید. این مربوط به خود اوست. جز این من عقیده‌ای درباره صحبت‌های شما ندارم. من آنچه را شما اندیشیده و یا درباره آن مجادله کرده اید نشنیدم. باور کنید شما بیشتر خاطره پدر خود را به طور سرکش و بهبود ناپذیری در من زنده می کنید. بسیار خوب، من به شما خواهم گفت. اما آن معامله کاملا در هم و بر هم است و لذا شما باید بیشتر صبور باشید و سخنان مرا قطع نکنید. تغییرات بزرگی در دست اجراست. بله واقعا. من به وسیله منابع موثق از این موضوع اطلاع پیدا کردم و شما می توانید آن را حقیقی نمایید. آنان در فکر اینند که خط مشی دموکراتیکی برقرار نمایند و با مطابقت با قانون امتیازی بدهند و این مرحله به زودی فرا خواهد رسید. لیکن تنها به این جهت ارگانهای کیفری و جزایی که می بایست منسوخ گردند با شتاب هرچه سخت تری در صدد تصفیه حسابهای محلی خیش هستند و تمام آنان وحشیانی در اندخو خواهند بود. شما یوری آنریوویچ نامزد هلاکت شده اید و محکوم به مرگید. نام شما نیز در جدول است. اینها را کاملا جدی عرض می کنم. من آن را شخصا دیدم. باید قبل از اینکه خیلی دیر شود به فکر نجات خیش باشید. ولی تمام اینها از طریقه معارفه امکان پذیر است. من به نکته اصلی نزدیک می شوم. آن نیروهای سیاسی که کماکان به حکومت موقتی وفادار مانده و نمایندگان مجلس منحل شده مؤسسان سرگرم تمرکز در استان دریایی ساحل پاسیفیک می باشند، نمایندگان و مأمورین داما، افراد و اعضای برجسته و ممتاز زمستوف قدیم و سایر قیافه های عامی، تجار و صنعتگران به هم نزدیک می شوند. باقی مانده نیروهایی که بر علیه سرخا می جنگیدند، همگی در آنجا متمرکز شدند. آنان تصمیم دارند یک جمهوری مانند خاور دوری ها تشکیل دهند و دولت روسیه به آنها چشمک می زند. زیرا در حال حاضر آنان به منزله سپر و ضربه خوری ما بین سیبریه سرخ و دنیای خارجند. این جمهوری دارای دولتی ائتلافی خواهد بود. نیمی از کرسی ها با پافشاری مسکو در اختیار ملت قرار خواهد گرفت و موقعی که با آنان وفق پیدا کرد آنان کودتایی ترتیب داده و جمهوری را به زیر مهمیز خواهند کشید. نقشه کاملا واضح و روشن است، لیکن فرصتی به ما خواهد داد و ما باید بهترین استفاده را از آن بنماییم. یک زمان قبل از انقلاب من عادت داشتم مواظب اعمال مرکولوف ها، برادران آرکاروف و تعدادی از بانک ها و مؤسسات تجارتی در ولادیوستوک باشم. من در آنجا سرشناس بودم و یکی از مأمورین کابینه مخفی به ملاقات من آمد و پست وزارت دادگستری را در دولت آینده به من پیشنهاد کرد. این موضوع در خفا و با تصویب غیر رسمی دولت روسیه انجام گردیده بود. من نیز موافقت کردم و اکنون برای احراز آن مقام عازم آنجا هستم. کلیه حرف هایی که اکنون به شما زدم با موافقت ضمنی دولت روسیه اتفاق افتاده. لیکن نه به این سهولت و باید بیشتر درباره آن صحبت نمود. من می توانم شما و لاریسا فئودوروفنا را با خود ببرم. از آنجا شما به آسانی خواهید توانست قایقی به دست آورده و به اقوام خود در ماورای دریاها بپیوندید. حتما می دانید که آنها تبعید شدند. این موضوع سر و صدای زیادی به راه انداخت و تمام اهالی مسکو هنوز درباره آن صحبت می کنند. من به لاریسا فئودوروفنا قول دادم که استرلینکوف را نجات دهم. من به عنوان عضو دولت مستقلی که از طرف مسکو به رسمیت شناخته شده خواهم توانست به جستجوی او در سیبریه شرقی بپردازم و کمکش کنم تا به سرزمینی که استقلال داخلی دارد برسد. و اگر او موفق به فرار نشود پیشنهاد خواهم کرد که او با یکی از کسانی که در توقیف متفقین است و برای مسکو ارزش وافری دارد معاوضه شود. لاریسا فئودوروفنا توضیحات کومارووسکی را به سختی و ناراحتی گوش کرد. لیکن موقعی که او به قرار و مدارهای آزادی دکتر و استرلینکوف رسید، در حالی که اندکی برافروخته شده بود، گفت: ملاحظه می‌کنی یوروشکا، اینها تا چه اندازه برای تو و پاشا حائز اهمیت است؟ دکتر گفت: تو عزیزم خیلی خوش باوری. تو نمی‌توانی یک بازی و نمایش را به جای حقیقت مطلقی بگیری. من نمی‌گویم ویکتور ایپولیتوویچ عمدن ما را فریب می‌دهد. لیکن تا کنون او فقط درباره درهای هوایی با ما صحبت کرده است و در حالی که برمیگشت به کومارووسکی گفت: از اینکه درباره من تا این اندازه زی علاقه اید متشکرم، ولی مسلماً شما تصور نمی کنید که من می خواهم به شما اجازه دهم که آنها را فرار دهی. درباره استرلینکوف، لارا باید فکرش را از سرش بیرون کند. لارا گفت: کلیه این حرف ها به آن منتهی می شود که آیا ما با او خواهیم رفت یا نه. تو به خوبی می دانی که